أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل من عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب این آیه ششم سوره مائده رو که مربوط به طهارت ثلاث بود، هم وضو و هم غسل و هم تیمم، توضیح دادیم. یه مروری به المیزان داشته باشیم. علامه طباطبایی در جلد پنجم المیزان به تفسیر این آیه ششم سوره مائده پرداختن و نکاتی رو ذکر کردن. البته بعضی از این نکات ممکنه تکراری هم باشه، قبلا هم در باب سخن گفته باشیم، ولی محور بحث امروز ما المیزان هست. نکته اول این که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، کلمه قیام وقتی به حرف الا متعدی میشه کنایه از خواستن چیزی است که قیام در آن استعمال شده. اذا قام الى الصلاه یعنی فلانی خواست نماز بخواند. بنابراین خواستن نماز ملازم با قیام و برخواستن است، یعنی خواستنی که حرکتی درش نباشه نیست. این نکته اول. بنابراین تنها اینطور نیست که بگیم مثلا اراده‌ای کرده، نه، میخواد واقعا و قیام همراه با خواستن صورت گرفته. این یک نکته. نکته دوم عرض کنم خدمت شما، می‌فرماید مرحوم علامه طباطبایی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که دستور وضو ساختنه، باید توجه کنیم که همه ضوابط و ابعاد و شرایط و احکام این تکلیف الهی، یعنی وضو رو نمیشه از این آیات استفاده کرد. بخشیشو باید بریم سراغ سنت. حالا مثلا این فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، کلمه غسل به معنای عبور دادن آب بر جسم است. معمولا هم به منظور تنظیف و پاک کردن چرک و کثافت از جسم به کار میره. یا مثلا کلمه وجه به معنای روی، ظاهر، در واقع سمت مقابل هر چیزی رو میگه. اینجا منظور از وجه چهره آدمی، صورت آدمی است، یعنی همون که چشم و بینی و دهان و اینا درش قرار داره. اما اینکه خب کجای این صورت، اینجا دیگه سنت پیامبر و اهل بیت توضیح میدن که فغسلوا وجوهکم یعنی از طرف طول بین ابتدای موی سر بیا تا پایین تا آخر چانه، و از طرف عرض همون مقدار از صورت که میان دو انگشت شست و میانی یا شست و انگشت ابهام قرار میگیره. به این اندازه مفسرین و فقها توضیح داده. یا کلمه ایدی، کلمه ایدی، ایدی جمع ید هست، نام عضو خاصی از انسانه که انسان با این عضو میگیرد، میدهد، میزند، کارهای مختلفی انجام میده. خب ولی در اصطلاح، یعنی در لغت یا در عرف، در واقع سه تا کاربرد داره ید. یک کاربرد از نوک انگشتان تا مچ، یک کاربرد از نوک انگشتان تا مرفق، یک کاربرد از نوک انگشتان تا شانه است.
پس بنابراین در معنا ید میشه مشترک لفظی. حالا مشترک لفظی بگیم یا دیگه، حالا اون بحث زبانشناسی است که آیا یه معنا مشترک هم اینا دارند و اینا بشن مصادیقش مثلا. خب حالا کدوم یکی از این سه تا معنا این کلمه علل مرافق نشون داده این رو که آقا از دست شستن دست و انگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا مرفق مقصوده، نه تا مچ و نه تا شانه. یعنی اینجا حد رو مشخص کرده. بنابراین این علل مرافق در واقع قید موضوع، قید عیدیه، نه قید حکم، که در واقع مسیر فقسلو رو مشخص بکنه. لذا بعضی مفسرین اومدن گفتن الا رو بعد به معنای با بگیریم، مع المرافق مثل لا تأکلوا اموالکم الا اموالکم، لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم. عرض کنم خدمتتون که در آیه دوم سوره نساء است، اینم الا اینجا معنای مع است. خب حالا میشه، اشکالم نداره، ولی شاید ضرورتی هم نداشته باشیم. برای اینجا در واقع برای اینه که این ابهام رو، این الا برای اینه این ابهام رو برطرف بکنه. چون حتی علامه میگه این الا اموالکم الا معنای معنیست، اصلا لا تأکلو متضمن معنی لا تلمو هست، یعنی زمیمه نکنید اموالشون رو با اموالتون. یعنی این معیت رو از لا تأکلو که من لا تلمو هست باید استفاده کنیم. پس بنابراین این باید روشن بشه، آیا علل مرافق قید برای ایدیکم هست یا قید برای وجوب شستن فقسلو هست. اگر قید ایدیکم بگیریم، حدود دست رو در واقع مشخص میکنه که دست تا کجا مقصود هست، اون سه تا اطلاق داره. اما وجوب، حکم وجوب شستن اطلاقش میمونه، مقید به اون غایت در واقع نیست. و معمولا هم در عرف اینه که شستن طبیعی اینه که از بالا، مثل صورت که از بالا میشورید تا پایین، دست رو هم از بالا میشورید به پایین، این سنخ طبیعیش هست. این حالا اگر هم کسی بگه اینجا ابهام داره، طبیعتا باید به باز به سنت مراجعه کنی. بعد داره نکته بعدی داره، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. مس به معنای کشیدن دسته یا هر عضو دیگری از لامس بر شیء ملموس، بدون اینکه حائلی بین لامس و ملموس باشه. بنابراین اینکه گفت بگن مثلا مسح رو جوراب رو کفش و اینا غلطه. مس کشیدن دست یا هر عضو دیگری از لامس بر شیء ملموس است، بدون اینکه حائلی بین لامس و ملموس باشد. و در واقع خود لامس دست یا عضو دیگر رو اون شیء می کشد. مسحت و شیء یا مسحت و به شیء، این در واقع یه معنا داره. حالا حرف با برای چی آمده؟ اینو قبلا هم اشاره شد که این با اگر نبود، خب شیء ملموس در واقع استیعاب و شمول رو دلالت میکرد، ولی با که اومده رو مفعول، یعنی بعضی از شیء ملموس رو لمس کنید. یعنی ومسحو به رؤوسکم، وجوب مسح سر بالجمله نیست، فل جمله است. بعض مقداری از سر رو واجب مسح کنید. اما خب چقدر از سر رو، یا حالا ایدیکم، حالا بعدن بحث میکنیم چقدر از سر، این باز باید به سنت مراجعه کنیم. ببینید نشون میده که خلاصه برای تعیین خیلی از حدود وضوع باید از سنت استفاده کرد. کلمه ارجلکم هم خب به کسر لام به کار رفته، که اگر این باشه خب مسلما عطف بل علا رؤوسکم هست. و عرض کنم خدمتتون، حالا بعضی گفتن که مجرور بودنش از باب تبعیت نه از باب عطف، مثل وجعلنا من الماء کل شیء حیین که در آیه شریفه سوره انبیا آیه 30 سوره انبیا اومده. حیین یعنی حیین و جعلنا حیین مفعول جعلنا هست، مفعول اول کل شیئن است، مفعول دومش حیین است، ولی حیین آمده تبعیت از شیئن هست. این البته به نظر علامه حرف نادرستی است، برای اینکه اصلا حیین مجرور بودن به تبعیت نیست، صفت شیئه. اصلا جعلنا به معنی خلقنا هست، جعلنا یعنی خلقنا، عرض کنم من الماء کل شیئن، کل شیئن که این صفت دارد حیین، هر چیز حی را خداوند خلق کرده از آب، یعنی منشأ پیدایشش آبه. مثال نمیشه این، اصلا مثال نادرست. خب بعضی ارجل لکم رو به نصب خوندن، وقتی به نصب بخوانن خب باید عطف بر محل رؤوسکم باشد، ومسحو به رؤوسکم، اگر رؤوسکم بود با نداشت ومسحو رؤوسکم بود، چون محلش منصوبه. ارجلکم هم در واقع عطف به محل رؤوسکم، به رؤوسکم هست. ازا این دیگه خب معلومه، یعنی مسح سر و مسح در واقع دو پا دیگه، خب تکلیف روشن میشه. شستن دلالتی بر شستن نداره، مخصوصا حکم اول شستن در این فاصله گفته شد، الان حکم مسح رو داره بیان میکنه، حکم شستن تمام شد، حکم مسحه، ظهور در مسح در واقع اینجا داره. ولی خب دیگه حالا اهل سنت، ما شیعیان خب روایاتی از ائمه اهل بیت در این باب داریم، روایات متعدده، حالا ظهور آیه هم بحث دیگه است. اما اهل سنت روایتی که از طریق اهل سنت آمده ناظر به تفسیر لفظ آیه نیست، تنها میگن عمل رسول الله یا فتوای بعضی از صحابه، حکایت از اینه که در وضو پای خودشون میشستن. لکه از اونجایی که خود اون روایات در مضمونی که دارن متحد نیستن، اصلا بین خودشون هم اختلافیه، بعضی حکایت میکنن رسول الله پای خودشون مس میکرده، بعضی حکایت میکنن که میشسته، این دو تا دسته روایت متعارضن. لذا بعد بریم سراغ روایات اهل بیت ببینیم اونها چی فرمودن دیگه. حالا البته بیشتر علمای اهل سنت اخبار دسته دوم رو بر اخبار دسته اول ترجیح دادند، و حالا دیگه اینا بحثای فقهی است، ما الان چون داریم تفسیر بحث میکنیم، بحث فقهی رو بعد دیگه در جای خودش مفصل گفتگوها بشود. خلاصه بعضی گفتن ارجلکم عطف بر کلمه وجوهکم هست، خلاصه باید همطور که صورت رو میشوید باید پا رو هم شسته شود داد، ولی بعضی ها میگن نه این حکم مسح و مسحو بار میشه، و دیگه این بحثی است که ادامه داره هنوز. خب اولی میگیم آقا دیگه حکم و مسحو به رؤوس و برجلک، حکم غسل تمام شد، غسل صورت و دست تمام شد، و مسحو فعل دیگه آمد به رؤوس کن و ارجلکم الی الکعبین و مسحو به وجوهکم، اگر عرض کنم خدمت شما رو تو تیمم هم داره، و مسحو به وجوهکم و ایدیکم من، اینا و مسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. خود ببینید دو تا رو مقایسه کنید، مس روی در تیمم روی وجوه و ایدی رفته، اینجا مس رو رؤوس و ارجل رفته. خب اینم از الکعبین هم کلمه کعب به معنی استخوان برآمده در پشت پای انسان هست، بعضی گفتن معنی قوزکه، این قوزک پا یعنی اون استخوان برآمده که در نقطه اتصال قدم به ساق آدمی قرار داره، ولی اگه کعب این باشه در هر یک از پای انسان دو تا کعبه. این گفته الی الکعبین یعنی دو تا پا، توجه دارید؟ پس بنابراین همین برآمدگی روی پا رو در واقع کعب اطلاق میشه. بعدش عرض کنم خدمت شما، و ان کنتم جنبا فطهروا، کلمه جنب هم گفتیم که مصدر است ولی به معنای فاعل استعمال میشه غالبا، لذا مذکر و مؤنث و مفرد و تثنیه و جمعش هم یکسانه. ان کنتم جنبا فطهروا، این عطف ان کنتم جنبا فطهروا عطف بر فاغسلوا وجوهکم هست، برای اینکه در واقع داره آیه، چون نماز با طهارت لازمه، وقتی نماز با طهارت، طهارت شرطه، یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، خب حالا اگر وضو باید گرفت، اما حالا اینکه آیا این نکته رو هم عرض کردم باید به سنت مراجعه کرد، آیا برای نماز یه وضو، یا ظاهر آیه ظاهرا چیزی نگفته، ولی از اینکه در پایان آیه شریفه بحث و برده روی فلسفه تطهیر و طهارت، خب معلومه تا طهارت یه بار دم وضو گرفت تا زمانی که باطل نشده خب دیگه نیازی نداره. حالا اینجا چون طهارت شرط نماز است، پس اگر کسی گرفتار جنب شد، حدث اکبر شد، باید فطهرو، فطهرو یعنی باید در واقع غسلش رو انجام بده، همونطوری که در سوره نساء آمده تغتسلو، اینجا هم باید در واقع به این معنا گرفته، لا جنب الا عابری سبیل حتی تغتسلو، آیه 43 سوره نساء. لذا فطهرو، فطهرو هم چون دیگه قید نیورده همه بدن رو شامل می شود، یعنی همون غسل که کل بدن رو در واقع شستشو میده. خب بعد داره، و این کنتم مرضا علی سفر اجا احد منکم من غائط او لامستم و نسا فلم تجد و مان فتیمون سیدن تیما. ببین اولا حکم تیمون برده فلم تجد و ما ام، ولی حالا چرا بعد از این که حالا مثلا فرض کنید کسی طهارتش باطل شده، یعنی با لامستم و نسا جنوب شده طهارت باطل شده، یا غائط یا حالا بول انجام ده و طهارتش باطل شده، یعنی وضوع و غسلش باطل شده و آب هم گیرش نیا و تیمم کنه، اما چرا گفته این کنتم مرضا علی سفرن؟ این دوتا از باب مثال به تعبیری رائجه که معمولا آدم ها در حالی که مریضن و آب برشون ضرر داره، یا در سفرن و کمبود آب هست، این بحث پیش میاد. خیلی اوقات هست مثلا آدم تو سفر میره، مثلا آب هم نیست حتی تطهیر کنه، تو این عرض کنم کشورهای اروپایی آب برای تطهیر نیست، توجه دارید؟ حالا یه وقتا مثلا ممکنه آب برای وضو باشه البته، در هر صورت میخوام بگم این دوتا نمونه رو ان کنتم مرضا علی سفر از باب تقلیبه. بعد میفرماد او، این او هم معنی واو نیست، او جا احد منکم قائد او لامستم و نسا، خلاصه بله قائدی کلیشه، فلم تجدو ما هم فتهم مسعیدن طیبا. اینم از این که بنابراین اشکال نگیرن که چرا مقید که به ان کنتم مرضا، نه مقید به فلم تجدو هست، ولی فلم تجدو هم نه این که یاف نشود، یه وقت آب هست ولی آب برای ضرر داره، نتوند از آب استفاده کنه، حالا یا به خاطر اینکه آب نیست، یا آب هست ولی برای ضرر داره، مثل بیماری که ضرر داره. اینجا دیگه در واقع باید به سراغ تیمم برود، نه با سعیدن طیبا تیمم بکنه. حالا تعبیر لامستم و نسا هم که گفتیم ملامست حقیقی است، کنایه از عمل جنسی، البته عرض کنم خدمتتون این حالا از باب ادب مثلا خواسته ذکر بکنه. ولی بعضی استفاده کردن لامستم و نسو، این هر جور ملامستی که نوع از عمل جنسی نیست، این خب حرف غلطی است، یعنی اینکه دست به زنی زد این باید بره خلاصه آب هم گیریش نیمد به تیمم کنه، دست به زنیزه بعد بره غسل انجام بده، خب نه، یه حرف غلطیست و نادرستیست. خلاصه البته یه سری اشکالاتی رو هم مطرح کردن که انشاءالله بعضا اشاره شد. فتیمم سعیدا طیبا. خب حالا تیمم سعیدا طیبا، سعید به معنای همین پوسته زمین، اون چیز روی زمین که به چشم میخوره، نظیر زمین، ولی باید طیبم باشه. اما حالت اولیه زمین هم طیبه، خاک ها، سنگ های طبیعی، یعنی مثلا نه خاکی که مثلا حرارت دیده پخته شده، مثلا صورت گچ و آهک و سفال و سیمان و اینا در اومده. همون ول بلد و طیب یخرج و نباتو به اذن ربی ولذی خبث لا یخرج الا نکدا، همون منظور طیب بودن، سرزمینی که راحته و میشه باش در واقع تیمم انجام داد. و اینکه حالا خاک تیمم نجس نباشه، حالا بعضی مفسرین هم اینو استفاده کردن، سعیدن طیبا یعنی خاک دست نخورده، حالا اهم از اینکه تبدیل به یک ماده دیگری بشود یا اینکه نجس شده باشد. خب حالا چطور تیمم بگیرد؟ فمسحوا به وجوهکم و ایدیکم ایدیکم من، یعنی از اون سعیدن طیبا مسح صورت و مسح دست. اما اینجا هم باز مشخص نکرده که چه مقدار از صورت و چه مقدار از دست، که اینو باید دیگه با، ولی با که آمده معلومه، یعنی بعض صورت و بعض دست، و اینو دیگه حالا باید سنت در واقع مشخص کنه. و آخرین نکته هم که میفرماید، دو تا نکته است در واقع در این آیه، که ما یرید لیجعل علیکم من حرج، و یکی ولکن یرید لیطهرکم. دو تا نکته ظریف اینجا هست که عرض کنم داره، که داخل شدن حرف من حرج بر مفعول فعل ما یرید، این نمیخواهد صرفا برای تاکید نفی است، به کلام این معنا میدهد که خدای تبارک و تعالی نمیخواد هیچونه حرج و دشواری رو بر شما تحمیل کنه. یعنی احکام دین احکام حرجی و تحمیلی نیست، نفی حرج کرده، توجه دارید. و این یه نکته است. البته میگه باید توجه داشته باشه که حرج دو نوعی، حرجی است که در ملاک حکم مستعد مطلوب از اون حکم پیدا میشه، حکم ذاتن حرجی صادر میشه و صاحب حکم حرج رو هم میخواد، چون حکم تابع ملاک و معیار خودشه. مثل اینکه مثلا این مربی به شخصی که تحت تربیت شه میخواد مثلا ملکه زهد و ترک لذت و اینا پیدا کنه، یه وقتا بهش میگه از این غذای لذیذ اصلا استفاده نکنه. خود این یه مصلحتی، یعنی خود حرجه در حکم مصلحتی هست که بیاد. یه وقتا هم نه نیست. خب این در واقع الان نازل به همون نکته است که خداوند نمیخواد حکم حرجی رو تحمیل بکنه. خلاصه این وضوع و غسل هم حرجی نیست، واقع آب گیره تو اومد انجام بدی، نیامد تیمم کنید، این یه نکته. و نکته دیگر، لکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمت علیکم لعلکم تشکرون، که این فلسفه تشریع وضوع و غسل و تیممه که غرض طهارت در شماست، اینا وسیله طهارته، توجه دارید. این طهارت غیر از اون، مثلا اینکه حالا در صورت آدم میشوید و کثافت از بدنش پاک میکنه، این طهارت هم ظاهری هم طهارت معنوی است. و جالبه این لیتم نعمت علیکم، آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم که در آیه 3 سوره مائده است، کلمه نعمت رو اونجا توضیح داده شد که اتمام نعمت به چه معناست. خلاصه لیتم نعمت و علیکم، نعمت دینه. حالا تک تک احکام و معارف و الهی هم اینا نعمتن، ولی اون نعمت اکمال، اون که در واقع به حد کمال میرسم، اون نعمت ولایت الهی است که در واقع به ائمه اطهار تجلی پیدا کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.